شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی هستیم. جناب قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز شما.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در گفتگوهای پیشین با جناب قروی درباره تاریخ ایران و نقش آذربایجان در تاریخ ایران و به ویژه که موضوع اصلی بحث نقش آذربایجان در انقلاب مشروطه رو دنبال می‌کردیم، هرچند که به علت شرایط بسیار حساس امروز ایران به مسائل روز هم می‌پرداختیم. جناب قروی، می‌خواستم محبت کنید در ابتدا از اخبار و وقایع امروز ایران تحلیل‌ها و نظرات خودتون رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم بحث نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت رو که به نوعی دیگر بازگو کننده شرایط امروز روزگاران ماست.
با کمال میل، همینطور که هممون میدونیم، خبر روز و خبر داغ روز تشکیل شدن 15 ملوان تفنگدار انگلیسی در اروندرود بود و رهایی اونها و هر اتفاقات بعد از رهاییشون که فعلا در این مدت 10-15 روز گذشته تیتر اخبار تقریبا تمام رسانه‌های جهان بوده و همچنان هست و از امروز هم که بنگاه‌های سخنپراکنی غرب به خصوص انگلیس مشغول پخش کردن مصاحبه‌های این نظامیان آزاد شده هستند که در اون ادعا میکنن که زیر فشار بودند و در آبهای ایران نبودند و اعترافاتی که کرده بودند غلط بوده، زیر فشار بوده، فعلا اخبار بیشتر محدود به این مسئله است و همگان در این باره حرف میزنند و مینویسند،
به ویژه BBC که گرمترین است.
من چون آدم ذاتاً امیدواری هستم و همین دلیل، گرچه کل این سناریو رو من یک ابتذال میدونم و یک واقعی تأسف آور و یک نمایشی مجدد از نابخردی سیاسی میدونم، اما اون جنبه خوشش رو میخوام اول اشاره بکنم و اون هم این بود که برخلاف نگرانی ها و برخلاف علاقمندی شاید به خصوص آمریکا که خیلی دلشون میخواست که این مسئله تبدیل بشه به گروگانگیری دوم مثل گروگانگیری سال 58 از اون 55 نفری که 444 روز در گروگان ایران بودند، این زود خاتمه پیدا کرد و از 13 روز بیشتر ادامه پیدا نکرد. تا اینجا باید خوشحال باشیم و تا اینجا باید مردم ایران لبخند بزنه که این تبدیل به یک فاجعه جدید نشد. حالا چرا اینقدر سریع این اتفاق افتاد؟ آیا فشار داخلی بوده؟ آیا خردگرایی در دستگاهی که به این مسائل فکر میکنه وجود داشته فشار آورده، یا تهدیدی خارجی در کار بوده که باعث شد هنوز نمیدونم و ادعا نمی کنم که چیزی در این باره میتونم بگم، ولی در اینه که در این مدت کوتاه تموم شد خوشحالم. اما اون داستان از این قرار هست که اگر یه مرور بکنیم، اعلام شد که 15 نفر ملوانان و تفنگداران بریتانیایی در اروند رو دستگیر شدن که در از خط آبی ایران رد شده بودن و در آبهای ایران بودن. چند روز بعد شاهد بودیم که اونها اعترافاتی در تلویزیون کردن، اول از خانم که نامه های نوش اظهار تأسف و ایراد به دولتش، و بعد هم کاپیتان تیم و بعضی از افسران رو دیدیم که در مقابل تلویزیون خیلی استادانه نقشه ایران و منطقه رو گذاشتن و محل دستگیر شدنشون رو نشون میدن و توضیح کافی و وافی میدن که اونها قبول دارن که در آبهای ایران بودند.
بله.
این یه به صلاح بخش برجسته این داستان بود و بعد از اون شاهد تظاهرات عده‌ای که آورده بودن جلوی سفارت انگلیس بودیم و پاراجورهایی که پرتاب می‌شد و بمب‌های آتش‌زا یا کوکتل مولوتوف‌هایی که اون ور دیوار پرتاب شده بود و تلاش عده‌ای که از دیوار بالا برند و اینکه در سفارت رو بکنند، این هم باز بخش دیگری از این سناریو بود. و بخش سومش که بسیار هیجان انگیز بود، بخش رهایی اینها، ملاقات این 15 نفر با رئیس جمهور، وزیر خارجه، مسئولین دولت و رفتارهای فوق‌العاده مهربانانه، پر احترام، پر از لبخند و بدرقه خیلی سطح بالای اونها توسط معاون وزارت خارجه در فرودگاه مهرآباد بود. و آخرین بخش سناریو که امروز شاهدش بودیم، اظهارات همین نظامیان انگلیسی در برابر خبرنگارها بود که ادعا کردن که ما در اونجا زیر فشار بودیم. این کل قضیه بود. و اما اینکه واقعیت چی بوده، ما به فقط تخمین میزنیم و ایراداتی که در این حکایت بوده رو میتونیم تذکر بدیم و انگوش بذاریم. و اون هم در اساس اول پیش از هر چیزی میدونیم که مدت‌های طولانی است که ایران در شرایط عادی به سر نمیبره. ایران در تنش به سر میبره، تنش داخلی، تنش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تنش با جهان خارج به خصوص در با یک رشد رو به تزاید داره حرکت میکنه. قطعنامه دوم شورای امنیت برای تحریم ایران هم صادر شد که طبیعتاً با برخوردهایی که میبینیم احتمال اینکه قطعنامه بعدی هم تصویب بشه هست و اجماع جهانی که برای جلوگیری از اقدامات ایران به وجود اومده.
بله.
که البته این اجماع جهانی رو در صحبت‌های پیشین هم گفتم که باید مدال طلای اجماع سازی جهانی رو به آقای احمدی نژاد داد که بیگمان هیچ کس به اندازه ایشون مهارت نداشت که در یک مدت بسیار کوتاه بتونه تمام مخالفین جهان رو، اونهایی که سالیان دراز با هم مخالفت‌هایی داشتن، همه رو روی دور یک محور جمع بکنه و یک اجماع خیلی محکم جانانه بسازه که نمونش اجماع روسیه چین با بقیه بود که آقایون مسئولین ادعا می‌کردن تا آخرین روز. روزنامه توپخانه چی هم ادعا می‌کرد که معمولا سیاست‌های پشت پرده رو اعلام می‌کنه، اعلام می‌کرد که ما هیچ مشکلی نداریم، چین و روسیه از ایران حمایت خواهند کرد، وتو خواهند کرد، ولی عملا دیدیم که وتو نکردند، حمایت کردند و حتی روسیه از ایران خواست که گوش به توصیه های شورای امنیت بده. به نظر میرسه که اگر این سناریوی 13 روزه توسط ایران اجرا شده باشه، حرکتی بوده برای پوشاندن اثرات قطعنامه دومی که در شورای امنیت تصویب شد. شاید نوعی به اصطلاح دمیج کنترل یا نوعی به اصطلاح حرکتی که مخدری که بتونه برای کوتاه مدتی فشار عصبی رو از روی اعصاب مردم و بازار و اقتصاد برداره. از طرف دیگه حرکات دولت تونی بلر هم در این دوران 13 روز و هم بعد از اون نشون داد که حکایت به این سادگی ها نبوده. با دوتا لبخند و چهار تا کادو و هدیه به کسی دادن مسئله برای اونها حل شدنی نیست و فاصله بسیار زیادتر از اینه و نشون میده که اونها برنامه های نه کوتاه مدت بلکه دراز مدتی برای فشار دادن ایران دارند. همچنان که بلافاصله به مجردی که هواپیمای این چند نفر در انگلیس به زمین نشست، تونی بلر اعلام کرد، ایران را متهم کرد که در این کشته شدن چند نفر نظامیان انگلیسی در بصره دست داشته. و بعد هم اظهارات مسئولین دولت آمریکا همینطور تأیید کننده این است که با این حرکاتی که ایران مسئولی ایران تصور میکنن که میشه فشاری بر اونها وارد کرد، اتفاقی قابل پیشبینی در مسیر مثبت به حل شدن مسئله رو نمیتونیم ببینیم.
بله.
خدمت شما عرض شد که از اون مرحله اولش که اشاره کردم دستگیر شدنها، نکته ای رو باید بگم و اون همین هست که بی توجه به این که دولت ایران کیه، در رأس دولت کی نشسته، ایران به صورت بسیار طبیعی حق داره از مرزهای خودش دفاع بکنه، به خصوص در جایی مثل اروندرود، یک آب باریکه راه آب باریکیست که اونجا بیگمان جای بسیار حساسیست و میبایستی چشم همه مسئولین به کنترل مرزهای میهن خودشون باشه. هیچ تردیدی در این کار نیست.
کاملا.
ما در دنیای زندگی میکنیم که آمریکا خط منافع ملی خودش رو سرتاسر کره زمین اعلام میکنه. همچنان که همیشه گفته شده، اخیراً هم مایکل لدین یکی از فعالین نئوکانهای آمریکا که چند وقت پیش گفته بود که 20 میلیون دلار به من بدید تا من رژیم ایران رو عوض بکنم، همین اخیراً هنوز این صحبتش در بسیاری از سایت ها هست که ادعا میکنه که منافع ایران، منافع ملی آمریکا رو در خلیج فارس مورد تهدید قرار داده. خود این جمله بسیار پرمعنیه. باید بپرسیم که منافع ملی آمریکا در خلیج فارس چی کار میکنه؟ اگر در خلیج فارس قرار منافع ملی مورد تهدید قرار بگیره، در درجه اول ایران و سایر کشورهای ساحل دریای خلیج فارس هستند. به هر حال در این دنیای اینقدر بلبشو که ما زندگی میکنیم که مرزهای قدرتمداران سرتاسر کره زمینه، بیگمان ایران در هر حالتی که باشه میبایستی به شدت مواظب استقلال خودش باشه و استقلال ایران چیزیست که هر کسی، هر جایی، هر ایرانی، حتی در هر موقعیتی از اپوزیسیون باشه، مطلقا نباید به خودش اجازه بده که سر استقلال ایران سر سوزنی مصالحه بکنه، سر سوزنی کوتاه بیا، سر سوزنی تخفیف بده یا سر سوزنی به یک نیروی خارجی حق بده که تعرضی حتی کوچک به استقلال ایران داشته باشه. این حرفی درش نیست.
کاملا.
و اما اینکه این مطلب درست بوده یا نادرست بوده، به مجرد خاتمه یافتن این مطلب خبر اسکای نیوز انگلیس رو شنیدیم که از قول یکی از نظامیان دستگیر شده میگفت که بله، ما برای جمع آوری اطلاعات در منطقه در مشغول کاریم، که البته امروز اون افسر نظاراتش رو تکسیب کرد به این عنوان که اسکای نیوز معنی حرف منو درک نکرده، ولی به هر حال هیچ بعید هم نیست. از طرف دیگه اگر ما به حرکات غلط دولت امروز ایران یاد داشته باشیم، مواظب باید باشیم که در تله نگاه سیاه و سفیدی گرفتار نشیم، نگاه خیر و شری به مسئله نکنیم. در این حال مقابل هم انگلیس هست. انگلیس یکی از بدسابقه ترین کشورهای جهان در ذهن تاریخی ما ایرانی ها، همراه با بسیاری از ملت‌های دیگه مثل چین، مثل شبه قاره هندوستان، بسیاری از کشورهای آفریقایی، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی، در سرتاسر جهان. یادمون هست که تا چندی پیش ادعا می شد که در امپراتوری بریتانیا آفتاب غروب نمی کنه، یعنی آنچنان در پنج قاره جهان سرزمین ها رو اشغال کرده بودند که اگر در بخشی روز بود در بخش دیگه شب بود، یعنی در بخش شب بود در بخش دیگه روز بود. هر حال این یه واقعیتی است. ما در تجربه تاریخمون حداقل در 200 سال گذشته از انگلیسی ها به جز فریب و نیرنگ و شیادی و دروغ چیزی ندیدیم، به طوری که هنوز هم مرسومه در به خصوص نسل قدیمی ما در ایران هر چیز پرهیله و نیرنگی در کار باشه میگن کار انگلیسی هاست، یا اگر کسی رو خیلی مکار ببینن میگن طرف مثل انگلیسی هاست. یه واقعیت تاریخیه. البته هندی هم اگر بخواد لابد مثال بزنه از خون ریختن و آدم کشتن انگلیسی ها حرف میزنه، و چینی ها هم میتونن خاطرات بسیار تلخشون رو از حضور انگلیسی ها در اونجا داشته باشن، از جنگ تریاد و وارد کردن افیون به اون کشور و اینکه آغاز قرن بیستم در پکن در حالی که در پاریس جشن گرفته بودن که مظفرالدین شاه هم شرکت کرده بود، در پکن روز اول ژانویه روز خون بود که برای سرکوب کردن قیام بوکسورها نیروهای غربی با رهبری انگلیس اقدام کردند و به معنی واقعی کلمه در جویهای اونجا خون جاری شد.
بله نور غربی، بله. ناله ملک و شعرهای بهار را هم که برای انگلیس ها در غزلی سروده و اون بیتش میگه انگلیس ها در جهان بیچاره و رسوا شوی، ز آسیا آواره گردی و از اروپا واشوی، نشانگر اون ظلمیست که تر تمام این دهه ها بر کشور ما و مردم ما کرد.
بسیار به جا گفتید و امیدوارم که این گرچه بخشی از آرزو و دعای ملک و شعرها درست در اومده عمل شده، اما امیدوارم که بیش از این عمل بشه. ولی با هزار تأسف عملکردهای غلط کشورهای مثل ما هنوز به این زالوها و به این عوامل ضد بشر اجازه میده که به حیات خودشون ادامه بدن، و بدتر از همه ادعاهای انسان دوستی، دموکراسی خواهی، مکرمت انسانی بکنن. و شاید شنوندگان ما گاه گداری از رسانه های بین‌المللی دیده باشند که همین نخست وزیر فعل انگلیس با چه وقاحتی از اینکه ایران باید به خانواده بین جهانی برگرده و به ارزش های غربی احترام بذاره حرف میزنه، که البته امیدوارم فرصتی باشه در این باره بتونیم زیاد حرف بزنیم. ارزش های غربی به جز استعمار کل جهان، به جز بهره کشی و بردهداری و خون ریختن و نسل کشی و امحاء تمدن های درخشان بسیار دراز مدت بشر چیز دیگری نبوده. میدونیم که در چرخش قرن 19 به 20 85% قاره های جهان، ربع مسکونی جهان در استعمار چند کشور غربی بود، ولی با همین حرف ها این ادعا رو متاسفانه می کنن. هر حال طرف مقابل انگلیسه. انگلیس به زعم من اگر هر حرفی بزنه بی گمان من باید دو بار فکر کنم، و اگر بگه وسط روز آفتاب وسط آسمون اگر بگه حالا روزه، من باید شک کنم، تردید بکنم که حتما کاسه زیر نیم کاسه هست. و این مورد قبول بسیاری از ملت‌های جهانه. هر نوع سهل انگاری در این رابطه باعث خطای بسیار بزرگی برای ما خواهد بود. بخش دوم که انگوش گذاشتم بخش اعترافات بود. بسیار متاسفم، یعنی عمیقا متاسفم که ما هنوز بعد از 27 سال از رفتارها و کردارهای بسیار غلط، غلط از آب در آمده شوم خودمون دست بر نداشتیم.
بله.
پیش از ما استالین این کارها رو در شوروی کرده بود، دادگاه‌های فرمایشی، اعترافات بر علیه خیشتن، که یکی از نمونه‌هاش در اون کتاب بسیار زیبای معروف ظلمت در نیمروز آرتور کوئسلر اومده، اونجا نشون میده که چگونه در درون زندان آدم‌ها رو وادار میکنن بر علیه خودش اعتراف بکنه. ما از این روش ها استفاده کردیم، خیلی ها رو به زندان بردیم، افرادی که در بیرون اظهارات دیگری میکردن در زندان اظهارات 180 درجه برعکس کردن. پیچه اوین معروف شد، تا اونجا معروف شد که مرحوم شادروان بازرگان گفت که مردم اگر یک روزی من از پیچه اوین رد شدم و حرفای دیگری زدم اونها رو باور نکنید، حرفایی که امروز در کمال آزادی میزنم حرفای راستین منه. ما شاهد بودیم که کسانی بودن که میرفتن اون تو و معلوم میشد که جاسوس CIA بودن، معلوم میشد که براندازی میکردن، معلوم میشد که روابط جنسی منحرفانه داشتن و از این قبیل مسائل شرم‌آور. متاسفانه گمان میرفت که حالا دیگه این سکه خریدار نداشته باشه، دیگه تاریخ مصرفش گذشته باشه، ولی عملا دیدیم که این اعترافات از این چند نفر نظامی گرفته شد که بر اعتراف میکردن ما در آبهای ایران بودیم، که حتی اگر راست گفته باشن، حتی اگر راست باشه، همه دنیا این رو میفهمه که اعتراف در داخل زندان زیر فشار تشییزی ارزش نداره. کنوانسیون های بین‌المللی هم این رو میپذیره، تأکید میکنه. ما باید این رو برای همیشه از ذهنمون ببریم بیرون. بخش دیگر این سناریو بخش آزاد کردن اینها بود که از پیغمبر خرج شد، از عید پاک مسیحیان خرج شد و اینکه کرامت ملت ایران، کرامت اسلامی ایرانی ملت ما ایجاب کرد که ما شما رو مورد عطف قرار بدیم، رها بکنیم. و این نمایش جنگی اجرا شد که برای بجز خانم مردا کت شلوارای خوشدوختی تهیه بکنن و بعد هم هدیه هایی به اونها بدن که در فیلم های تلویزیونی اون کیف های دستی رو دیدیم که محتواش هم حالا سوهان قم بوده، گز اصفهان بوده، نمیدونیم چی بوده، ولی به هر حال هدیه دادن به اونها. و با کمال تأسف رئیس جمهور وزیر خارجه با اون حالت به شدت ذوق زدگی با اینها دست دادند و البته اگر غیر مسلمان نبودن طبیعتا ماچه بوسه هم میکردن، ولی به هر حال یک فضای خیلی ذوق زده بود که در برقی که در چشمان رئیس جمهور دیده میشد شاید شبیه همون برقی بود که در سازمان ملل وقتی سخنرانی میکرد نور در اطراف خودش دیده بود، شاید شبیه اون بوده. ولی به هر حال این فضا، این کاری که شد بیگمان در شأن ملت ایران نبود، بیگمان وسیله خفتی برای ایران بود، صحنه انزجارآور خفتاوری برای ایرانی ها بود که بالاترین مقام اجرایی، مهم نیست کی هست، خوب یا بد، اون به نام رئیس جمهور ایران عمل میکنه، اون به نام وزیر خارجه عمل میکنه، هیچ دلیلی در کار نبود. اگر رعفتی هم هست قراره شما اون لبه های حوض مثل استخر رعفتتون لبریز شده و فرقی واسهتون نمی کنه مسلم و غیر مسلم، میخواید این رو بریزید، جوی دیگری هم میشد. یه مأمور میتونست اینها رو یا تحویل سفارت بده یا به فرسوی فرودگاه مهرآباد سوارشون بکنه با هدیه ها هم ببره. ولی این که بیارن به کاخ ریاست جمهوری با اون شرایط، اینها لبخند زنان جلوی دوربین ها با هم عکس یادگاری بگیرن و بعد معاون وزیر خارجه در فرودگاه بدرقه بکنه، با کمال تأسف رویدادهای بعدی هم نشون داد درستی حرف من رو که اینها در این طرف دنیا خریدار نداشته و چیزی به اعتبار ایران اضافه نکرد. هیچی متاسفانه، اصلا علاقه من نیستم این رو بگم، ولی خفت یا حقارت جهان سومی رو بیشتر به نمایش گذاشت در برابر غربی ها تا تا اینکه کرامت از موضع بالا باشه. ما هیچ همینطور که اشاره کردم دلیل برای این کار نمی داشتیم. اگر بعد فرض کنیم که این کار اتفاق افتاد، اونا در آبهای ایران بودن و دستگیر شدن، بعد از تحقیقاتی که شد، ادعاهایی که ایران کرد در جهان که اینا در آبهای ایران بودن، اگر قصد رهایی هست اینها رو میتونستن بفرستن و به طریق خیلی معمول و تحویل دولتشون بدن و قائله رو خاتمه بدن. سوالی که برای من پیش اومد این بود که واقعا اگر این رأفت اسلامی ایرانی انقدر در ایران لبریزه، چطور شده شامل خود ملت ایران نشده؟
شامله.
چطور شده که دو تا زنان ایران جلوی دادگاه انقلاب رو زمین میشینن، نه شعار میدن نه شیشه میشکنن هیچی، اما با اون لحن وضع به شدت خشن با اونها برخورد میشه، دستگیر میشن. زنان ایران توی پارک امضا جمع میکنن که بابا ایها الناس، ما زنان ایران هم حق داریم، ما نباید اجازه داده بشه این نوع نابرابری وحشتناک بر ما اعمال بشه، ما باید حق داشته باشیم که وقتی جدا میشیم از شوهرهامون، مردمون معتاد مواد مخدر یا الکلیسته و شایستگی حضانت از بچه رو نداره، من مادر باید این کار بکنم، نه اینکه باید حتما به یه روش به طرف پدر و پدر پدر یا برادر پدر حرکت بکنه و صدها مسئله دیگه. این ابتدایی ترین خواسته زنهای ما چگونه سرکوب میشه؟ اگر ما این رعفتمون اینقدر سرریز شده، چرا شامل دانشجوهامون نمیشه؟ چرا باید دانشجوها مرتب به تعلیق، تعلیق از تحصیل، اخراج از تحصیل، ستاره دار شدن، احضار به دادگاه، زندانی شدن؟ چرا روزنامه هامون یک همچین وضعی باید داشته باشن؟ فاجعه نشر اخبار در ایران تا به این حد هرگز نبوده. اونهایی که پیشترها فلدهی لطو پار شدند و بسته شدند هیچ، باقی مانده اگر یکی دوتا هست آنچنان باید خودشون خودسانسور باشن، مو از ماچ بکشن بیرون که آخر سر اونه که تحویل میدن هیچ چیز به جز یک مش یاوه و بی اثر نباشه. و وقتی هم که مردم دنبال خبرگیری هستن به وبلاگ ها و سایت ها مراجعه میکنن، اونها فیلتر بشن، سرعت اینترنت رو کم بکنن، پدر وبلاگ نویس ها رو در بیارن. ما میدونیم که امروز در تنها بخشی از جهان که به مفهوم واقعی دموکراسی در اون برقراره بخش اینترنت. در اینترنت دموکراسی هست، یعنی هر کسی هر چی که دلش میخواد میگه، مینویسه، و این خواننده ها و بیننده ها هستند که شخصا انتخاب میکنند. حالا این رو هم، این حق رو هم ما از مردم ایران گرفتیم. اگر رأفت ما اینقدر هست، چرا این رأفتمون رو یه مقدار نصیب ملت خودمون نمیکنیم؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد روا نیست، اول داخل خونه بعد بیرون خانه. اول مهربانی رو نثار مردم خودمون بکنیم، مردمی که تا حالا ثابت کردن که بالغترین هستند و از بسیاری از مسئولین مملکت بارها و بارها بالغتر، خوشفکرتر و در موازات اون مسئولتر هستند. بارها احساس وفاداریشون رو نسبت به این آب و خاک و نسبت به استقلال بارها و بارها نشون دادن. چطور شد هر وقت لازمه که جمع کنیم برای خون دادن، جنگیدن، همیشه روشون حساب میکنیم، اما برای اداره امور روشون حساب نمیکنیم؟ به هر حال این هم مسئله دیگری بود. و اما مسئله نهایی این هست که ایران ما لحظات پرتنشی رو میگذرونه. مسئله اگر این سناریوی 13 روزه چند روز دیگه بگذره، جزء تاریخ خواهد شد و از خاطره ها محو خواهد شد اون آقای سردار ایرانی هم که جایزه گرفته اون هم به زندگی معمولش باید برگرده، اما فشارها همچنان هست، فشار بین المللی هست و تحریم ها هست. تحریم حتی اسمش به لحاظ روانی بازار رو تکون میده، اقتصاد رو لطمه میزنه. میزان سرمایه گذاری خارجی که ایران بس آب خوردن بهش نیاز داره رو کم میکنه تا به صفر میرسونه. در اخبار میخونیم که ایران این روزها بیش از 100 میلیارد دلار برای استفاده بهینه از چاهای نفتش و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گازش نیاز داره تا بگذاریم از بقیه بخش های دیگر اقتصاد. همه اینها کم میشه، امید سرمایه گذاری داخلی کم میشه به خاطر این بلبشوی روانی که به وجود اومده، بلبشوی سیاسی اقتصادی و فرهنگی که به وجود اومده. وقتی که ما در دستگاه تصمیم گیری در اون رأس میبینیم که کسانی که شداد و دلاز هستن ناگهان نرمتر از هر چیزی که ما تصور میکنیم میشن، کسانی که شداد و دلاز هستن ناگهان بیگانه متجاوز رو این چنین مورد مهرشون قرار میدن، این نشون دهنده بی‌ثباتی فرهنگ اخلاقی ماست. یعنی اگر ثبات شخصیت داشته باشیم هرگز از این کارها انجام نمیدیم. نکته دیگری که دلم میخواد اشاره بکنم بی‌اعتباری و دروغگویی قدرت‌های جهان و بی‌اعتباری سازمان‌های بین‌المللی است. یادمون هست که تونی بلر مسئله رو به شورای امنیت کشوند، گرچه نتونست اون لحن شدیدی رو که انتظار می داشت از قطعنامه شورای امنیت بگیره، ولی شورای امنیت رأی داد، قطعنامه داد و خواست ایران این مسئله رو به طور دیپلماتیک حل کنه. اینجا نکته که من انگوش می زرم این هست که برای سالیان و دهه های زیاد امید ملت‌های جهان این بوده که یک مرکزی بین‌المللی وجود داره که میتونه به داد ملت‌ها برسه، اما مدت هاست که نشون میده این چنین انتظاری پوچه. شورای امنیت، این شورای امنیت همین شورای امنیتی است که دیدیم که در داستان تجاوز اسرائیل به لبنان، کشتن هزاران لبنانی، آواره کردن صدها هزار خانواده لبنانی، دیدیم 33 روز کامل صبر کرد تا اینکه اسرائیل به اهداف خودش برسه در امهای اون بخش. وقتی دیدن که نمیرسه قضیه برعکس قطعنامه آتشبس رو اعلام کردن. یادمون نره که قطعنامه آتشبس بود، نه قطعنامه محکوم کردن اسرائیل. به روایت جان بولتون نماینده آمریکا در سازمان ملل که حالا دیگه نیست، اعتراف کرد که ما سعیمون کردیم که جلوی تصویب قطعنامه تقاضای آتش‌بس رو بگیریم تا اسرائیل به هدفهاش برسه، و اعتراف کردن که اسرائیل برای این حمله از خیلی پیشترها برنامه ریزی کرده بود. این همون شورای امنیته. این دبیر کل فعلی، یادمون نره که کسی که به خودش اجازه داد در مقام دبیر کلی در رابطه با دستگیری این 15 نفر که به شدت مسئله کوچک و ناقابلی بود وارد معرکه بشه و از ایران بخواد که اونها رها بکنه، این بجز بی‌حیثیت تر کردن شورای امنیت نیست. این همین شورای امنیت، گرچه در ترکیب اعضای غیر دائمی چند تا کشور مسلمان هم هست مثل قطر و اندونزی، و کشور پرو هم توش هست که جزء این چند تا کشور است که آقای احمدی نژاد فکر میکنه کلاپی درست کرده با چاوز و با اورتگا و با این چند نفری که اخیراً از مواضع ضد آمریکایی برخوردار هستند، یکی از همون هاست، اما همه به اتفاق آرا دستاشون رو بالا و رأی دادن و ایران رو محکوم کردن. در این نگرش هست که ما وقتی که میبینیم که آمریکا اگر در گذشته به خاطر کمبود ارتباطات و اطلاعات بعضی از بخش‌های جهان تصور می‌کردن که رهبری جهانی رو به عهده داره، میتونست رول ریش سفید رو بازی بکنه که البته هرگز چنین کار نکرده، امروز بیمایه تر و آبرو باخته تر از اونه که ادعایی در جهان بکنه و مورد پذیرش قرار بگیره. در جهانی زندگی میکنیم که پرونده آمریکا با زندانهاش، با ابو غریبش، با باگرامش در افغانستان، با گوانتانامو بی در کوبا و ده ها زندان مخفی در نقاط مختلف جهان. همین چند ماه پیش خوندیم که در بسیاری از کشورهای اروپایی، اروپای شرقی، جاهایی بوده که افراد رو می‌دزدیدن و می‌بردن اونجا، بردن، نگه داشتن بدون اینکه سازمانی و تشکیلاتی از وجود اونها خبر داشته باشه، و یا تحویل دادن افراد مورد نظرشون به کشورهایی که در اونجا شکنجه می‌کنن، مثل مصر، مثل چند سال پیش سوریه، مثل اردن، که بفرستن اونجا چون خودشون در کشور خودشون احتمال شکنجه به اون شکل رو ندارن، شانسش رو کم دارن، اونجاها این کار انجام بدن که اعتراف بگیرن. با این وضعی که در جهان هست، بیگمان ما مشخصاً و قطعاً میبایستی بیش از پیش روی پای خودمون بایستیم، بیش از پیش نگاه به درون داشته باشیم، سیاست داخلیمون رو اگر تنظیم بکنیم و نگاه ملاتفت و مهر به هموطنانمون، و اینکه برخلاف ادعاهامون، گرچه در زبان میگیم دولت خدمتگزار، ولی جدا بدونیم که ما خدمه این ملت هستیم. اینها ما رو به کار میگمارن که به اونها خدمت بکنیم، پس اونها ولی نعمتان ما هستن، باید اجازه بدیم که اونها هر طور که دلشون میخواد تصمیم بگیرن. اگر این کار رو بکنیم، ایران بدون تردید غیر قابل تجاوز میشه، بدون تردید غیر قابل حمله میشه، و بدون تردید میتونه رول مدل و الگوی منطقه باشه حداقل. ولی وقتی که این شرایط فعلی رو ادامه میدیم، با هزار افسوس ایران رو هر روز آسیب پذیرتر میکنیم. امیدوارم که در این سال جدید آسیبی بیش از اونچه که تا به حال به ما رسیده به ایران بسیار خواستنی و محبوب ما نرسه.
خیلی سپاسگزار. و ای کاش که حاکمان آن سرزمین مردمانی بودند با اندیشه ایرانی، و ای کاش که در این روزگاران و در این دوران این اندیشه ایرانی پندار نیک بر ما غالب بود تا با رفتار و کردار نیک به جهانیان ثابت می‌کردیم که مردم ایران دارای چگونه فرهنگی هستند و چگونه می اندیشند و چهره جماعتی ستیزجو و هفتیرکش رو هم خیلی زیبا می شد این روزها آشکار کرد و بیانش کرد.
دقیقا همینطور که اشاره کردید، در شاید در یکی از صحبتهای گذشتم گفتم که هرگز جهان مثل امروز مستعد پذیرش یک فکر جدید و یک راه جدید نبوده.
بله.
هرگز کشورهای غربی و قدرتمداران مثل امروز در موضع ضعف نبودند. هرگز آمریکا مثل امروز زیر فشار بین المللی و زیر اتهامات رسوایی انگیز نبوده، رسوایی آمیز نبوده. این بهترین شرایط رو فراهم میکنه که اگر ملتی به خودش برسه و با تقویت نیروهای داخلی و با استفاده از دینامیسم موجود در اجتماع خودش، بیگمان میتونه اگر نه برای کل جهان، حداقل در منطقه خودش میتونه الگویی باشه و ایران از همه همسایگان خودش بیشتر این شایستگی رو و این امکانات رو داره که در صورت برقراری دموکراسی واقعی در ایران، برقراری آزادی در داخل ایران و اجازه دادن به مردم که خودشون در تعیین سرنوشت خودشون دخالت بکنن، بیگمان ایران میتونه این شانس رو داشته باشه که نمونه و الگوی منطقه بشه.
بیگمان چنین است و آرزو داریم که چنین باد. جناب قروی به واقع فکر نمی کنم که تو طول تاریخ ما شاید خیلی کم اتفاق افتاده که در حاکمیت ها اون اندیشه و اون فرهنگ توانای ما تونسته باشه به طور کامل خودش رو در عرصه وجود جهانی نشون بده و امید است که با تلاش هموطنان و با کمک عزیزان عاشق ایران بتونیم به این خواست ملی و عام جامعه همون برسیم.
امیدوارم همینطور باشه. الان شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. هر جا رو نگاه میکنیم ایرانی هر وقت کوچکترین فرصت به دست میاره افتخار میآفرینه.
بله.
کوچکترین فرصتی گیرش میاد ترک هوشمندی خودش رو، استعداد خودش رو نشون میدین. حرف من البته مبنای نژادگرایی نداره، ولی تردیدی نیست که وقتی که کشوری تجربه بسیار طولانی در مبارزه کردن برای مردم سالاری، برای حکومت قانون، برای احقاق حق، برای روپای خیش ایستادن داشته باشه، طبیعتاً مجربتر از دیگران هست، طبیعتاً شایسته تر از دیگرانه.
جامعه قرآنی ما از نژاد نمیگیم، ما از فرهنگ و روش ها میگیم.
دقیقاً نکتم همین بود که با عنایت به این واقعیت که شما اشاره کردید، الان میبینیم که جوان و پیر، زن و مرد، به خصوص زنان ایران حماسه میآفرینند، حماسه میآفرینند در اندیشیدنشون، در رشادتشون، در صبوریشون، در سطح بالای نگاهشون به جهان و در دستاوردهای بسیار با ارزشی که در این فضای فشرده و پرخفقان به دست آوردن، نشون میده که تا کجا ایرانی قدرت داره و میتونه مملکتش رو بسازه. نکته ای که همیشه اشاره میکنم این هست، ملت ایران بالغتر از اونه که کسی به خودش اجازه بده که به فکر قیمومیت بر این ملت بیفته.
بله.
ملت ایران رشیدتر و رسیدتر و آگاهتر و باهوشتر از اونه که کسی به خودش اجازه بده که فکر کنه از اونها بهتر میفهمه. تمام این بالا پایین های بسیار خطرناک رو ایرانی ها پشت سر گذاشتن و تجربه انقلاب، تجربه جنگ با عراق، سالهای بعد از جنگ، همه اینها نشون داد که ملت ایران تا کجا بالغ هستن و تا کجا قدرت تصمیم گیری دارن، تا کجا میتونن بر خودشون مدیران خوبی بر خودشون باشن. و همین دلیل به گمان من بهترین راه، عاقلانه ترین راه و کم هزینه ترین راه این هست که امانتی که از ملت پیش مسئولین هست به خودشون برگردانده بشه و به اونها اجازه داده بشه که آزاد باشن و خودشون تصمیم بگیرن.
امید است که چنین باد جناب قروی. امید است که گوش ها و چشم ها باز بشه و واقعا اون چیزی که به ناحق از ملت گرفته شده در اختیار خود ملت واگذار بشه تا همه با هم بتونن به یک سرنوشت، به یک آینده زیبا برسن.
همینطور هست. و به عنوان اضافه تکمیل این مطلب بگم که در این حال باید در هر حالی که هستیم، هر فشاری که بر ما وارد میشه، یادمون نره که در بیرون از مرزهای ایران هیچ کس احد و ناسی نیست که نفع ما رو بر نفع خودش ترجیح بده.
کاملا.
احد و ناسی نیست که در خارج از مرزهای ما دلش به حال ما بسوزه و احد و ناسی نیست که اگر ادعای دوستی با ما میکنه خلوص داشته باشه و جدن بخواد به ما کمک بکنه. همه اینها تجربیات گرانبهاییست که به ما میگه، حکم میکنه که در درون خودمون بکاویم و نیروهای لازم رو جستجو بکنیم، اون دینامیسمی که در زیر لایه‌های سطحی وجود داره رو به بهره بگیریم ازش و سعی کنیم که روپای خودمون بایستیم و مشکلات میهنمون رو فقط و فقط با دستان خودمون، با اندیشه خودمون حل کنیم.
بله جناب قروی، باید حتما مستقل فکر کنیم، و بیشتر بیاندیشیم این یک دعوای خانگی است، داخلی است و هیچ غریبه ای، هیچ سلطه‌گری، هیچ زورگویی حق دخالت در دعوای خانوادگی ما رو نداره. ما خودمون میدونیم با خودمون چه کنیم، همونطوری که ما حق دخالت در سرنوشت هیچ کشوری با زور و زورگویی نداریم.
حالا همین یاد من انداختید، همین روز دوم دستگیری این ملوانان به اخبار بی بی سی تماشا میکردم، خبرنگاری که در منطقه در خلیج فارس داشت گزارش میداد، میدونید که وقتی تموم میشه معمولا خبرنگار اسم خودش رو و جایی که هست رو خبر میده. این خبرنگار وقتی صحبتش تموم شد گفت فلانی گزارش میدم از خلیج عربی شمالی.
بله.
یعنی در دهانه اروند رود ایستاده میگه خلیج عربی.
بله.
نشون میده که هیچ اصلا پروتکلی برای اینا اهمیت نداره. ضمن این خبرنگار هم خبرنگار تازه کار نیست، سالیان درازه که در بی بی سی کار میکنه. فراموش نکنیم که این یه واقعیته، یعنی همین جماعتی که به راحتی تونستن سرزمین های ما رو بگیرن،
بله،
به راحتی تونستن به جنوب ما تجاوز بکنن، بکشن، که بعضی از بخش ها رو فیلم های هم ازش ساخته شده، همین ها که تونستن سالیان دراز سیاست ایران رو دستاشون هر کاری که دلشون میخواد بچرخونن و آدم بذارن بیارن ببرن کودتا بکنن، وزیر عوض کنن، نخست وزیر عوض کنن، شاه عوض بکنن و راحت بشینن تو اتاق دربسته بگن که خب احمد شاه به درد نمیخوره، کیو به جاش بذاریم؟
بله.
و بعد از اون وقتی هم رضا خان رو میبرن یا ببرن شاه رو، یه افسر انگلیسی بیاد آقای شاه رو بعد رو ببره و بفرسته، سوار کشتی بکنه بفرسته. خیلی جالبه، حالا کار به شخص رضا خان ندارم، به مدت 16 سال شاه ایران بوده، خودشون آورده بودن و به این راحتی برداره، مثل اینکه کارمند خودش رو از کار برکنار میکنه برداره ببره. فروغی صدا بکنه میگه آقا جون تو بیا شاه شو، بیاد جلوترها به نصرت ویزا بگن تو بیا شاه شو. خیلی جالب، یعنی همون کاری که در عراق و در اردن کردم. میدونیم که فیصل هاشمی با ملک حسینی که مرد،
بله،
همش هر پسرمو بودن اینا.
بله. بله.
یعنی وقتی که لورنس عربستان منطقه توتعش به نتیجه رسید، در داخل اتاقهای دربسته چرچیل و چند نفر نشستن خطکش گذاشتن، خط کشیدن این کشورها رو ساختن. وقتی ساختن سوال این شد که کیو بذاریم از خانواده هاشمی که مزدوران اونها بودن، دو تا پسرعمو رو انتخاب کردن، یکیشو کردن شاه عراق، یکیشو کردن شاه اردن. به همین دلیل بود که در 1958 وقتی که عبدالکریم قاسم کودتا کرد و اونا رو دستگیر کردن کشتن، یکی از ادعاهایی که میکردن این بود که اینا عراقی نیستن اصلا.
بله.
اینا به ما ربطی نداره، اینا خارجی بودن. جدن همین فیصل عراقی، شاه عراق، عراقی نبود، خواسته بودن. بله. این رفتار رو با ما هم کردن. ایران تنها کشور غیر مستعمره استعمار شده منطقه است.
بله بله.
این خاطرات از انگلیسی ها داریم. همین حالا هم با کمال وقاحت به مجردی که اتفاقی براش میفته خود دلخور میشن، خلیج فارس تبدیل میشه به خلیج عربی.
بله.
این نشون میده که اینها هیچ مرزی برای خودخواهی هاشون و چیزی که اسمش منافع ملی میذارن قائل نیستن، تا انهاء کامل ملت ها اینها پیش میرن و هیچ چیزی به نام ارزش‌های انسانی و اخلاقی برای اونها مطرح نیست.
بله.
من ایرانی باید مواظب باشم و بدونم که هر اتفاق قراری بیفته باید با خودمون در درون
خودمون به دست
خودمون، بی اون که چشمی به بیرون از مرزها دوخته باشیم.
بله.
باید بیفته.
بله. کامل. خیلی سپاسگزارم جناب آقای.